شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی روزهای هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شما موجب شدید رو دوباره پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم آقای دکتر. یه مشکلی که دارم.
الو، متاسفانه تلفنتون قطع شد. بنابراین با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
با درود فراوان جناب دکتر.
بفرمایید خانم.
الو،
بفرمایید.
صدای من رو داری؟
بله، خواهش میکنم.
جناب دکتر، من یه طرحی میخوام از خودم بدم، بعد در نهایت میخوام شما من راهنمایی کنین ببینین در کجای زندگی قرار گرفتم و چرا زیر پام سست هستش.
بفرمایید.
این سوال اصلی من هستش. من توی خانواده پر جمعیت و پر از فقر مالی و فرهنگی بزرگ شدم که فرزند پنجم خانواده بودم. خانواده‌ام 10 نفر بودن و من مورد اذیت و آزار افراد خانواده، مخصوصا مادرم و یکی از خواهرام خیلی قرار می گرفتم. در کودکی هم مورد آزار جنسی قرار گرفتم. تنها نکته مثبتی که از زندگی گذشتم به صورت کلی بخوام بگم، موفقیت درسیم تا دوران لیسانس بوده که به صورت ایدئال سپری کردم. بنده به خاطر اصلا شرایط خانوادگیم، چون خانواده فوق العاده بدی داشتم و این برای اطرافیان محرز بود، اصلا خواستگار مناسبی نداشتم و خیلی علاقه من به ترک منزل بودم. بعد از لیسانسم با اولین خواستگارم ازدواج کردم و اصلا زندگی خوبی نداشتم و بعد از یک سال جدا شدم. بعد از جداییم اصلا خانواده من نپذیرفتن و من رو ترد کردم و من مجبور شدم به صورت تنها و بدونیش پشتوانه حتی مالی زندگیمو اداره کنم. اول اصلا کار خاصی نداشتم و به صورت کارهای پاره وقت امرار معاش میکردم، تا اینکه به صورت غیر رسمی تونستم شغل معلمی رو منو پذیرفتن و تونستم به شغل معلمی مشغول بشم. تا 3 سال با همین شغل امرار معاش میکردم و زندگیمو سفری میکردم و شاید تقریبا خوب بود. بعد از 3 سال من تعدیل نیرو شدم و من دیگه نپذیرفتم برای ادامه کار و من و خیلی های دیگه، که فکر میکنم آسیب شغلی که ترک این آسیب شغلی که از دست دادن شغلم به هم وارد شد، از بقیه مسائلم فکر میکنم خیلی بزرگتر بود، چون شغلم واقعا به هم پشتگرمی زیادی میداد. بعد از اون مدت واقعا نمیدونستم برای زندگیم چیکار کنم. به کارهای خیلی سختی رو آوردم که توشم آسیب‌های بدنی شدیدی خوردم، چون حقوق کارهای دیگه کفاف نمیداد، مجبور شدم به این کارها تم بدم. بعد از این مدت آسیب بدنی دیدم و این کار هم ترک کردم، دیگه نمیتونستم از پس مسائل مالی خیلی به اون صورت بر بیام. تا اینکه یکی از دوستان منو به یک فردی آشنا کرد. 2 سال نیم با ایشون در ارتباط بودم که از همون اول ایشون من رو ساپورت مالی کردن. بعد از 3 ماه من پیشنهاد ازدواج دادن که من از خانواده‌ام که گفتم ایشون دیگه نپذیرفتن به ادامه این ارتباط هدف من و گفتم من نمیتونم دیگه این شرایط رو بپذیرم، چون خانواده‌ام اصلا همچین خانواده‌ای نمیتونم بپذیرم.
چه سنی بودید عزیز؟ اجازه بدید تو این دوره‌ای که با ایشون بودید چه سنی داشتید عزیز؟
من
چند سالتون؟
من الان که 32 سالم هست، 30 سالگی، 29 تا 30 سالگی من اواسطش با ایشون.
رشته تحصیلیتون چی بود عزیز؟
روانشناسی.
اون وقت با این رشته که احتمالاً شاید در خیلی جا نشه کار زیادی کرد، شمایی که اهل درس بودید چرا رشته‌ای که مخصوصاً با توجه به مشکلات مالیتون و اینکه حمایت و پشتوانه و پشتیبانی نداشتی، چرا یه رشته‌ای رو نخوندید؟ شما که میگید درستون خوب بود، که درآمدی بتونه تولید کنه یا مهارتی داشته باشید که بتونه از اون استفاده کنه.
متاسفانه فقط علاقه شخصیم بود اون موقع ها، اصلا به بازار کار یعنی اطلاعات خاصی نداشتم. احساس میکردم که با همین کارم اگر بتونم تا دکترا پیش برم راحت بتونم کار خوبی داشته باشم، ولی متاسفانه تا لیسانس به بعد دیگه از پا افتادم و دیگه نتونستم ادامه بدم.
وقتی که با این آقا شدید 29-30 سالتون بود، ایشون چند سالشون بود اون موقع یا الان چند سالشون بود؟
ایشون 35 سالشون بود، من 29 سالم بود.
اوکی. خب چه خبر شد بعدش؟
بعد ایشون که نپذیرفتن دیگه برای ازدواج و منو ترک کردن، بعد اون روابط ما خیلی کدر شد، چون ایشون من خیلی تأخیر میکردم بعد اینکه فهمیدم خانوادم که و تقریبا رفتن تحقیق و اینا دیگه، به من اون احترامی که باید میذاشتن احترام نمیذاشتن. ولی من متاسفانه از یه طرفی به ایشون وصلم. ایشون حدود یه سال پیش برای من یه کاری ایجاد کردن، یه شغلی ایجاد کردن که من از طریق اون هم سر کار هستم، هم امرار معاش میکنه. یعنی یه چیزی که برای خودم ایدئال هستش ایجاد شده برای من و احساس میکنم اگر بخوام این رابطه رو قطع بکنم، احساس که نه، در واقعیت اگر بخوام این رابطه رو قطع کنم شغلم هم از دست میدم.
حالا صبر کنید. نه صبر کنید، صبر کنید. شما تا مرز و حدی حاضر بودید با ایشون ازدواج کنید، ایشون نخواستن. حالا آیا در این رابطه به عنوان یه رابطه، فراموش کنید ماجرای مالی رو، فراموش کنید ازدواج رو، خودتون راحت و آسوده هستی؟
نه.
خب پس چجوری می‌خواستید با ایشون ازدواج؟
چون تو قبل از این جریان خیلی روابطمون خوب بود، متاسفانه بعد از این جریان و معارفه اصلی اصلا همه چی برگشت، همه چی به یک صورت دیگه، به یک صورتی که ایشون منو کامل نیازمند به خودشون میدونستن و از طرفی من رو از روز شخصیت اجتماعی خیلی پایین میدونن. الان اوائل منو به عنوان یه فرد تحصیل کرده، یه فردی که معلم بوده، اینا پذیرفتن و واقعا چون خودشون از روز تحصیلاتی از من پایین تر هستن، خیلی پایین تر هستن و برای خودشون من ایدئال بودم، اینجوری فکر میکردم. شاید
حالا شما اون امتیاز رو نداشته باشید. فرض کنید این موضوع شما مدارکتون یا آگاهیاتون خیلی کمتر از ایشون بود، چرا حالا موضوع رو اینقدر به این مطلب مرتبط کردید؟ شما که مشکل مالی دارید، شما که مشکل یه امنیت اجتماعی اقتصادی دارید و این آدم میتونه اون رو براتون فراهم کنه، حالا منی که دنبال گرستم و نون میخوام، چرا حالا حرفم این هست که این نون به جای سنگک نمیدونم تافتون آوردی یا جای تافتون سنگک آوردی؟ تفاوت سلیقتون رو یا حتی احساس و حساسیتون رو میفهمم، نه اینکه انکار میکنم، ولی ما تو زندگیم درجات مختلفی از نیاز رو داریم و بعدم نگاه کنید که اگر بخواید این موضوع رو در خودتون رشد بدید و انتظار و توقعی رو داشته باشید که یا حقتونه که به نظر من حقتونه یا در گذشته بوده که حالا نیست و این آزاردهنده است و با اون کاملا موافق هستم، ولی چرا بیایید این ماجرا رو قطعش کنید که بعداً با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو بشید؟ یعنی من میخوام بگم شما نصب کنید، شما اگر سطح توقع و انتظارتون رو پایین بیارید، آیا همچنان این رابطه، حتی در رابطه وقتی که با همید، حتی از نظر رابطه مثلا جنسی، اینا با ایشون خوب و خوش هستید یا نیستید؟
متاسفانه فقط رابطه جنسی
من
خوبه.
خب حالا برخی از آیا ایشون در حالی که با شما هستن با کسان دیگه هم هستن؟
من تا اینجایی که اطلاع دارم بعد هستم.
خب پس بنابراین شما در یه رابطه ای هستید که در آغاز با هدف و نیت دیگری بوده، به دلیل یا بهانه ایشون برای خانواده شما موضوع منتفی شده و کسی که تشخیص درباره شما داده که شما خوبید، وقتی دیده گذشته شما یا خانواده شما خوب نیست، اومده گفته شما هم بدی، که البته مهمی نیست، مهم نیست که من خوبم یا بدم، با ملاکای تو، با توانایی آگاهی تو، این که دیگران چه میگن، تو من چه گذشته‌ای داشتم یا نداشتم، مادام که همچنان در خوب بودن امروز من تو مطمئنی، قرار نیست نظر دوز بشه. بنابراین متوجه هستم عزیز، یعنی میخوام به شما بگم که شرایط بد رو میفهمم، ولی فرض کنید شما بخواید رابطتون رو با ایشون کم کنید یا قطع کنید، چه بر سر شما خواهد آمد؟ آیا در شرایط بدتری قرار نمی گیرید و تن به روابط نامناسب تری یا ناموافق تری نباید بدید؟
بله. خب
بنابراین باید بمونید. ببینید عزیز، ما یه زمانی است که در جبهه جنگیم، یه زمانی است که اینجا بریم یه چاقو میخوریم، یه جای دیگه دو تا چاقو. اینجا دیگه راجب بد بودنه حرف نمیزنیم. ما در وضعیت قرار گرفتیم متاسفانه انتخاب اون بین بد و بدتره و بنابراین بین انتخاب بد و بدتر قرار نیست انتظار خوبی داشته باشیم یا مقایسه‌ای با انتخاب خوب داشته باشیم. این واقع بینانه است عزیز. به این امید که من به جای بدتر بد رو انتخاب کنم، شاید بتونم بد رو به خوب تبدیل کنم، نه در ارتباط با اون آدم، در یه وضعیت دیگه. و ضمناً شمایی که به نظر من از یه باهوشی برخوردارید و زیر در حقیقت چکش‌های این دنیای سخت و پودکاش تو سر و صورت و مغزتون خورده، چرا به این فکر نیفتادید که من تو این مدت نیروم رو یه مقداری بسیج کنم، روزی 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت در یه زمینه یه مهارتی پیدا کنم، هرچی هست، از کامپیوتر گرفته تا چیز دیگه که تا حدودی بازاری داره و من رو به عنوان یه فرد بدون تخصص در نمیاره، چون موضوع و مسئله شما مثل بسیاری از مردم جهان در سراسر جهان با وجود که برخی تصوری متفاوت دارن، نوعی برآوردن نیازها و احتیاجات فیزیکی و مادی ما، یعنی داشتن یه حد اقلی از درآمد. چرا تو این زمینه عزیز اقدام نکردید و چرا هنوز؟ گرچه اون راه حل شما رو برای ازدواج میشناسم، ولی ماجرا رو میتونستید جور دیگه عمل کنید، چون یه توانایی های هوشی در شما میبینم. حرف من این است که چرا این هوشتون که تنوع در سازشه با توجه به شرایطتون، تغییراتی که به هر حال در همین وضعیت نمانید و محتاج و منتظر اینجور آدم ها نشید، رو براش کاری نکردید و همچنان مانند فرض کنید 5 سال قبل یا 8 سال قبل اوضاع ادامه ده.
جناب دکتر، من تو این مدت خیلی حرفه بوده که یاد گرفتم، ولی متاسفانه شرایط اقتصادی ایران یه طور حتما به سرمایه اولیه داشته باشی تا یه شغلی برای خودت ایجاد بکنی، یعنی به صورت این که میری زیر دست یک نفر مشغول به کار میشی، فوق العاده حقوق پایین میگیری. من چندین سال این شرایط هم تحمل کردم، چندین جا سر کار بودم با حالت کارای یک فنی مختلفی که انجام میدادم، از حالا من بگم قالی بافی گرفته، از کار آموزشی گرفته، پشتیبانی گرفته، ولی متاسفانه حقوقای مختصری میدادم، اصلا کفاف حتی یک دهم زندگی نمیداد. الان هم همینطوره، دقیقا همینطوره.
نه پاسخمو گرفتم عزیز، میخواستم مطمئن بشم. نه شما کوششتون رو کردید، جنگتون رو کردید، ولی اینقدر امکانات کمه و از جانب دیگه تازه شما وقتی خودتون رو به یه مرحله ای از توان میرسونید، انتظار و توقعی که به دلیل شرایط بد اقتصادی اجتماعی و روابط در ایران وجود داره، اون امیدی که 5 سال قبل ممکن بوده به حقیقت به پیونده، متاسفانه بعدن دیگه شدنی نیست. این درست مثل این که میگن این کار رو بهت میدیم اگر دیپلم داشته باشی، آدم میره دیپلمشو میگیره، میگن حالا باید لیسانس داشته باشی، من گرام میفتی میریم لیسانس بگیریم، میگن حالا باید فوق لیسانس و دکترا داشته باشی. نه متوجه هستم عزیز، بگذار ما پیام ها رو بشنویم. من یه نگاهی و یا نظری میتونم بگم از حتی دور هم که شده در ارتباط با تو انداختم و الان درباره یه عقایدی دارم و نظریاتی، بنابراین به من بگو واقعا پرسشت از من یا مسئله و مشکل چیه، شاید بتونیم با هم حرفی بزنیم و گفتگوی داشته باشیم. لطفا روی خط باش، پیام ها رو بشنویم با هم صحبت رو ادامه بدیم. چنگان ارجمند با ما باش.
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی میرساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش شاد.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو جناب دکتر.
جانم بگو عزیز.
یکی از سوالا رو مطرح میکنم، بعد یه سوال دیگه هم دارم. یه سوال اصلی در اینه که من خودم به این نتیجه رسیدم که باید در این رابطه بمونم تا یه مدتی تا بتونم یه سرمایه اندکی واسه خودم جمع کنم و همین کار به صورت مستقل خودم انجام بدم در آینده. این برنامه اصلیم هستش. ولی مسئله‌ای که در کنارش دارم و هر از گاهی من و این رابطه رو به هم می‌ریزه، بی احساسی که نسبت به کار ایشون باید داشته باشم و نمیتونم داشته باشم. این چه جوری باید خودم رو بی احساس؟
خب عزیز نه، ببینید ما مادام که انتظار و توقعی داریم در خطریم. یعنی انتظار با خودش استراب و نگرانی میاره. واقعیت رو باید پذیرفت. واقعیتی که تو داری اینجا نه جای توه، نه قرار بمونی، نه آنچه که میگذره خوبه. شرایط بدیست، یعنی بپذیر این شرایط بدیست و شرایط کناری همکنون تو بدتر است. پس باید در این وضعیت بد بمونی. تموم شده رفت. این که حالا من میخوام این اوضاع بد رو خوب کنم از سرت بیرون کن. نتیجتاً با آنچه که هست فعلا بساز تا اینکه شاید بتونی خودت رو بسازی و یه فرصتی پیدا کنی، همونطور که گفتی. به همین جهت است که ما در دنیایی هستیم که از یه حدی که میگذره عزیز، قانون طبیعت عامل تعیین کننده است. مسئله سروایوول، مسئله زنده ماندن نه زندگی کردن مطرح میشه و وقتی اونجاست دیگه گفتگوهای تخیلی و تجملی و نوع خوب و نوع بهتر و اینا رو نداریم عزیز، همچی چیزی نیست. یه زمانیست که من دارم از تشنگی میمیرم، بنابراین همینقدر که یه آب گندیده‌ای هم بتونه رفع تشنگی منو بکنه باید باش کنار بیام. انتخاب من در خصوص آب خوب و نوشیدنی خوب وقتیست که همچین فرصت و امکانی دارم و مسئله مرگ و زندگی مطرح نیست. ولی زمانی که مسئله مرگ و زندگی مطرح هست، من باید کمترین بد رو بپذیرم برای که گرفتار بدترش نشم. کاملا تو رو میفهمم. به من بگی این شرایط خوبه، حتما نه. به من بگی به خاطر اون آسیب میبینی، حتما. به خاطر اون شاید از تو آدم بهتر و برتری نسازه، به نظر من احتمال زیاده. ولی ما با واقعیت زندگی میکنیم عزیز، ما چاره جز این نداریم. این شرایط سخت و تلخ کودکی تو، این حوادث و اتفاقات بعدی، این شرایط و محیط اجتماعی اقتصادی حاکم بر گروهی که در وضعیتی قرار دارن که اگر از یه توانایی های خودشون رو برخوردار نکنن فقط اوضاعشون بدتر و بدتر میشه، اینا واقعیات عزیز. سخت است، تلخ است، زشت است، بد است، همه اینا رو میفهمم. و بنابراین تو قرار نیست با دنیای ایدال و تخیلیت همراه باشی. نتیجتاً میپذیری که اگر این آدم چهار تا حرف نامناسب و حتی آزاردهنده میزنه در مقام مقایسه با 14 تا حرف بدتری که از دیگران باید یه جای دیگه بشنوم همچنان کمتر بده، حتی میتونی بگی بهتری. و بنابراین با کمتر بد بساز که گرفتار بدتر نشی. این اون وضعیتی است که برخی از اوقات من تو توش گیریم عزیز، تو زمینهای مختلف و متفاوت پیدا میشه. این همون چیزی است که فرض کن من تو در یه شرایطی قرار میگیریم که ما میگن میخوای زنده باشی، اگر میخوای زنده باشی با دوتا پاتو قطع کن. خب معلومه کی میگه قطع دوتا پای من خوبه، ولی در مقام مقایسه با زنده بودن و نمردن بهتره، پس بنابراین میپذیر. ما تو همچی دنیای هستیم. طبیعت برخی از اوقات ما رو در یک کنجی میگذاره و تنگنایی قرار میده که فقط کمی تنفس رو میتونه برای ما بهترین کنه و تنها پاسخیست که ممکنه ما بده. شرایط تو، حال تو آزاردهنده است، اذیت کننده است، بسیار بسیار غم‌انگیز. متاسفانه باید موافقم عزیز، ولی در کف خون شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای عزیز. موضوع اونجاست، یعنی در کف شیر نر خونخواره تو قرار گرفتی عزیز، غیر تسلیم و رضا چاره ای نداری. بنابراین به نظر من فقط خودتو آماده کن، درست مثل هواپیمایی که خودش رو روی زمین میکشه، قرشی میکنه، تمام کوشش رو به کار میبره به یه امید و اونی که سرعتش به یه حدی برسه که بتونه از روی زمین بلند بشه و حالا با انرژی کمتری سرعت بیشتری داشته باشه. و باز موشکایی هستن که خودشون رو میخوان به فضا برسونند و در خلا با انرژی خیلی خیلی کمتری بچرخند. ما تو زندگیمون در این رده‌های مختلف قرار میگیریم و به نظر من تو این شرایط سخت و سنگین رو بپذیر. از هیچ کسی هم انتظار و توقعی نداشته باش. امیدوار و آرزومند باش، ولی منتظر نباش. و اگر امیدوار و آرزومند باشی پیش میری، ولی اگر منتظر باشی احتمال اینکه عقب بیفتی و به زمین بخوری خیلی بیشتره.
جناب دکتر، به نظر شما شرایط فردی مثل من آیا براش مناسب نیست؟ اینطور مناسب تر نیست که این شخص به ازدواج دیگه فکر نکنه؟
اصلا همچی تصمیمی رو نگیر عزیز. همونطوری که مخالفم یه همچین ازدواجی رو اگر برات پیدا بشه مثل این مورد مثلا انجامش بده، نت کردنش هم میده. به هر حال به نظر من عزیز، کاری که درسته در هر زمانی باید انجام داده بشه، وقتی غلطه غلط. اما اینکه من یه تصمیم بلند مدت بگیرم و با خودم و دیگران لج کنم، جهان به من این اجازه رو نمیده. ببین عزیز، تو نمیتونی بازی در بیاری بگی با وجودی که اینجا یه ساختمون 20 طبقه است من اصلا برام اهمیت نداره، میخوام بپرم پایین، نمیخوام با پله و آسانسور برم، میخوام زودتر برسم. جهان قانون و قاعده داره عزیز. درسته به من و تو یه آزادیایی میدن که میخوایم بیایم تو خیابون یا نیایم، یا تو این خط رانندگی بکنیم یا تو این خیابون یا اون خیابون، ولی اینکه بخوایم قواعد رو بشکنیم کار نمیکنه عزیز. حرفایی از این قبیل که تو میزنی دو تا اشکال داره. اشکال اولش این است که یه تصمیم میه که اصلا مربوط به بس به 6 ماه آینده تو نیست، میخوای برای 16 سال 60 سال آیندت بگیری. و دوم بیشتر بوی بازی با خود یا لج بازی با خود و دیگران رو داره و طبیعت اصلا لج بازی و بازی رو نمیپذیره. تو نمیتونی بگی میرم زیر بارون چشمش کور اگر گذاشتم خیس بشم. قانون طبیعت تو رو خیست میکنه عزیز، مگر باز از یه قاعده دیگه استفاده کنی که چتری داشته باشی که بارون روی سرت یا روی بدنت نریزه. بی خودی درگیر این افکار نشو، برای اینکه یکی از خطرناکترین چیزها این است که ما بخوایم با جهان و قانون طبیعت بازی کنیم. اگر با من کمی آشنا باشی همیشه هم گفتم به من بگید تنها هدف اول اصلی و اساسی تو از این برنامه‌های رادیو تلویزیونی و صحبت کردن با 21000 نفر یا بیش از 21000 نفر تو این مدت چه بوده، پاسخ من روشنه. شاید نمیدونم کمکی به دوستان بکنم برای درک واقعیت و شناخت، چون اونه که اگر بهش توجه نکنی ما رو بیمار میکنه و توجه به واقعیت که امید رهایی رو یا نجات رو در هر زمینه‌ای برای ما فراهم میکنه. و بنابراین به نظر من شما اصلا از اون خط و از اون مسیر نرو عزیز که بخوای تصمیم های بلند بگیری. بعد چه فرقی میکنه؟ یعنی این تصمیم درست مثل این که من تصمیم بگیرم لباس این گونه یا آنگونه بپوشم یا نپوشم، اولا غالب اوقات به من مربوطه و این بازی و لجبازی با خودم نه با دیگران. و دوم این که حالا برفرض که شما به این نتیجه برسی که چنین بکنی، چه باری رو از رو دوش الان تو بر میداره و ممکنه در کوتاه مدتی که افکاری از این قبیل داشتی تو رو یه ذره آروم بکنه، ولی حتی به دو روز بعدش که حالا این تصمیم رو برای خودت قطعی و نهایی کردی به جایی نمیرسی عزیز. به نظر من بی خودی جان
مسئله
که دارم، یه ذره بلندتر ای صحبت کنی ممنون میشم جان.
من به خاطر زندگی که داشتم و همیشه در خونه یا در مکانهای مختلف زیاد به مورد توجه و علاقه اطرافیان قرار نگرفتم. یعنی اینطور نبوده که توی زندگیم بگردم بگیرنم یه کسی بوده از نزدیکام که منو واقعا میخواسته، منو واقعا تو زندگی وجودم میخواسته.
نه قبرم نه نه عزیزم حرفت غلطه. ببین اشکال کار در این است که برخی از اوقات ما در رابطه نامناسب یا با در شرایط نامناسب هستیم. یعنی برخی از اوقات من و تو میخواییم پارچه بخریم بریم مغازه خاربار فروشی. هیچ آدمی در دنیا نیست که نه تنها هزاران میلیون ها نفر نخوانش. پس موضوع اون نیست، موضوع این است که ما در اون چارچوبی خودمون قرار بدیم که میتونیم در یه ارتباطی واقع بشیم. درست مثل این که تو الان نمیتونی بیای من تو رو ببینم یا تو منو ببینی، برای که تو ایرانی من امریکا. نتیجتاً اون چارچوب است عزیز، ولی اون حرف به اون شکل و فرم معنایی نداره. اشکال کار ما این است که انتظار و تصور و توهماتی داریم که با واقعیت نمیخونه. مثال همین ماجرای خانواده تو در یه جایی برای امریکایی، حتی برای بچه‌های ایرانی که اینجا بزرگ شدن اهمیتی داره، ولی اینقدر کم که اگر فکر میکنه تو خوبی دیگه مهم نیست که کودکی تو یا پدر و مادر و خواهر برادر تو خوبن یا بد، مگر اینکه تو یک کس دیگری باشی که جوری دیگه خودتو نشون میدی یا در تو یه بیماری های ارثی باشه که بدون اینکه تو نقشی داشته باشی از طریق سیستم ژنتیک تو به فرزند تو با آدمی که مثلا داری باشه ازدواج میکنی خودشو نشون. و الا چه معنایی داره؟ ما هممون یه روزی شیرخواره بودیم، راه نمیتونستیم بریم، یه روزی کنترل ادرار مدفوع خودمون رو نداشتیم. ما رو که به اون خاطر کسی قرار نیست در بزرگسالی محکوم کنه یا ما رو آنچنان در سن 30 سالگی بدونه عزیز. بنابراین یه جامعه یا یه فرهنگی مانند ایران که ازدواج هنوز میان دو تا خانواده است، ازدواج یه معنای وسیع‌تر از زن و مرد داره، ازدواج اصلا خانواده هسته‌ای نیست، نیوکلیر فامیلی نیست، خانواده گسترده است، اکستندد فامیلی هست. خانواده گسترده معلوم خواهر تو و برادر تو هم یه جزی از تو هستن، یعنی حالا یه انگشت تو هستن، یه دست تو هستن، و بنابراین اگر اونا نازیبایی دارن این انگشت و دست تو نازیباست. و بنابراین اون آدم به خاطر اینکه به تو نگاه میکنه و انگشت و دست تو رو نازیبا میبینه تو رو اون وقت نمیخواد. ولی در یه جامعه ای که ای بسا خانواده تو رو یه لباس میدونن و معتقدن تو روزی که بخوای و اونا از تو بخوان و انتخاب درست کنی اون لباس رو در میاری لباس دیگه تنت میکنی که دیگه حالا نگران لباس تو که همکنون کثیف و پاره هست نیستن. به همین جد است که در یه جوامعی هست که یه چیزایی ممکنه جای دیگه نه و یه جایی یه چیزایی مشکله جای دیگه نه. تو روزی که در ایران زندگی میکنی به دلیل ترکیب خانواده اونم در جایگاهی که تو هستی خانواده به صورتی است که اون رو فامیل رو به دنبال خودش داره، حتی این انتخاب انتخاب فامیلی است و پرسش این که دو دختر کی هستی و خواهر کی هستی و احتمالاً چه گذشته و سرگذشتی داشتی موضوع مهمی است. ولی امروز در بسیاری از نقاط جهان مردم کمتر به اون اهمیت میدن، نمیگم اصلاً، و تا جایی میره که برخی از اوقات خوبی تو و توانایی های تو روی اونا خط میگیش. ضمناً همه ما از نظر ظاهر و زیبایی در درجات مختلف هستیم، ولی تو همیشه میتونی به باره موضوع ها و مسائل. و به همینجاست که توصیه من به تو اینه یه مقدار یک واقع بینانه تر با موضوع برخورد کن، دو خودت رو در جایگاه و پایگاهی قرار بده که واقعاً هستی و یا دیگران میبینن تا اون زمان از واکنش و پاسخ اونا به آنچه که مربوط به توست جا نخوری. یعنی من باید یه چیزایی رو بپذیرم. من خاطرم از چند سال قبل خانومی فقط یک دفعه در یه تلویزیون ایرانی یه برنامه یک ساعته شرکت کرده بود، بعد وقتی که آمده بود به وست بود و خب اونجا چند هزار نفری به همت بسیاری از دوستان به عنوان دید و بازدید نوروزی که امسال هم بود جمع شده بودن، یه جوری به من حرف بیزد که چرا مردم منو تشخیص نمیدن و نفهمیدن من کی هستم، در حالی که ایشون خبر نداشت از هر ای بسا 2000 نفری که اونجا بودن یک نفر اصلا ایشون رو ندیده بود. و ضمناً ظرف یه برنامه یک ساعته ایشون آنچنان تأثیری در ذهن و ضمیر مردم نگذاشته بود که خاطره شده باشه و حالا این خاطره رو داشته باشن، او را که میبینن عکس رو به مغزشون مخابره کنن و بعدن ببینن خب این بانوی ارجمند دیروز یا چند روز قبل در تلویزیون بوده. یعنی خب ببین عزیز، ایشون فکر میکرد چون در تلویزیون بوده پس همه بودنش رو دیدن و چون خودش رو دیده پس همه او رو دیدن. خب در نتیجه خیلی براش تعجب آور بود، در حالی که تعجب من از میزان درک ایشون از واقعیت و حتی یه مقدار توانایی های هوشی و عقلیش بود که چگونه نمیتونه موضوعی به این سادگی رو بفهمه. عزیز، ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست با تصورات و تخیلاتمون زندگی کنیم. تصورات و تخیلات خوبه وقتی که همه پایه های کار ما درسته. حالا به هر حال در حالی که پای محکمی بر روی زمین داریم سر بر آسمان ها میبریم و تخیلات داریم. علت این که درخت میتونه اینگونه نمایش بده و برگاشو بلرزانه و خودش هم حرکت کنه برای که پایه ها و ساقه ها و ریشه هاش در زمین محکم و استواره، ولی اگر طوفان بشه حتی او هم از زمین کنده میشه. نتیجتاً چاپای خودت رو عزیز محکم کن و اون وقت است که من و تو میتونیم انتظاری بیش از اون حدی داشته باشیم که در واقعیت هست و یا بخوایم واقعیت رو دگرگون کنیم به صورتی در بیاریم که دوست داریم. ولی همه مسئله زندگی، همه هنر زندگی در درک این واقعیت. نتیجتاً خودی حکم و فرمانی صادر نکن. اگر یک کسی پیدا شد اولا خودت رو خوب کن و بهترین خودت باش، و دوم اگر کسی آمد و تو رو فهمید و حس کرد و احساس کرد و علاقه من شد ازدواج کن. نشدم نشده، چون ما در دنیایی هستیم که ازدواج دیگه هدف نیست بلکه یه وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی. اگر اون رو موجب و ممکن نکنه حتی نبودنش هم هیچ اهمیتی نداره. من به پیام هام رستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از
لطفتون جناب دکتر. خواهش میکنم عزیز، مواظب خودت باش.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت،
تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628. شنبه ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مژده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان. باید صبر کرد تا شب بشه. ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور. جمعه ها 9 تا 10 شب.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید پیامهای بازرگانی خودتون رو به ما بدید و یا از یک وقت 4 دقیقه آگهی که ما در یک برنامه یک ساعته 3 بار اون رو داریم، یعنی 16 دقیقه برنامه است، 4 دقیقه پیام هاست، یکی از اونها رو تماماً به خودتون اختصاص بدید و یا مصاحبه 8 یا 16 دقیقه در خلال بیشتر برنامه‌ها داشته باشید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید، 441-5111، و یا از طریق ایمیل با ما تماس داشته باشید. ضمناً میتونید از رادیو همراه بخواید که نرخ یا لیست آگهی رو در ساعات مختلف 4 دقیقه ها رو، 8 و 16 دقیقه ها رو در اختیارتون بگذاره. از اونجا که ما پروفشنال آورز نداریم، بنده تصور میکنم و خود دوستان هم میتونن امتحان کنن که گفتگوی 4 یا 8 یا 16 دقیقه در میان برنامه میتونه پیام اونها رو به شنوندگان برسونه و پیامی مفید و مؤثر با هزینه بسیار کمتری باشه. ضمناً برنامه‌های رادیو رو هم از یک برنامه 1 ساعته‌ای که فقط ممکنه 1% از مردم بهش توجه و علاقه داشته باشن دور نگه می‌داره. ضمناً چون فرصت 4 دقیقه یا 8 دقیقه یا 16 دقیقه کوتاهی هست و به خوبی انتخاب میشه و ارائه میشه، احتمالاً آسیبی هم به کیفیت برنامه ها نخواهد. به هر حال انتخاب با دوستان هست و اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من هلن هستم، از گلندن زنگ میزنم.
بفرمایید خانم.
از برنامه های شما به دلیل اینکه بسیار روشنفکر و منطقی هستید واقعا متشکرم، کمک بسیار بزرگی است به ما.
لطف دارید. فقط هلن جان، حالا که مطلبی رو بیان کردید بذارید خدمتت بگم عزیز، میدونیم من با این لغت روشن فکر سخت گیر و گرفتاری دارم و حتما یکی از این صحبت‌ها رو بهش اختصاص میدم، برای که به نظر من واژه است که هم به هیچ جایی نداره و درست نیست و از جانب دیگه موضوعی که مطرح هست به نظر من مسئله و مشکلی که کنار این موضوع هست اینی که این همه اشکالات و اتهامات به روشن فکران ما زده شده که غالب به اوقات این لغت اصلا معنایی نداره. من تاریک فکر نمیدونم کیه و روشن فکر مثل یه چراغه، اینی که اگر به من بگی چراغ خاموشه میتونم بفهمم، ولی این که یه کسی چراغش غلط هست یا نور نمیده یا بی نوره یا چنین و چنان نمیفهم. ما روشنگر داریم ولی روشن فکر نداریم و ضمناً حرفای از این قبیل یه مقداری اشکال به وجود میاره. ما تحصیل کرده همون کسانی که مدرک دانشگاهی دارن رو ممکنه روشن فکر بگیم، ما کسانی که در زمان گذشته چپ بودن اونا رو روشن فکر میدانستیم، ما کسی مخالف سیستم و حکومته و اصولا ناراضی رو روشن فکر میدانستیم و یا کسی که طرفدار فرض کنین طبقه کارگر و کشاورز باشه رو روشن فکر میدانستیم، بقیه روشن فکر نیستن. خب آدم ها میتونن یه واژه‌ای رو به کار ببرند و برش تعریفی قائل باشن، ولی باید در یه سیستم و مجموعه و در خانواده واژه ها و کلمات و مفاهیم جایی داشته باشه. ولی چون لطف کردی و گفتی من از این فرصت استفاده کردم، هیچ اشکال و ایرادی هم به شما ابدا وارد نیست. به راحتی میتونم بگم از 100 نفر دوستان آگاه و دانای ما 99 تاشون از این حرفا میزنن، شما هم جزو 99% آگاه و دانای ما هستید. ولی فرمودید مطلبی دارید، خوشحال میشم بشنوم، در خدمتتون.
متشکرم از توضیحتون آقای دکتر. آقای دکتر، من نگرانی خاصی برای نوجوانان و جوانان ارامنه دارم. در سال 1915 قتل عام ارامنه صورت گرفته و مخصوصا الان ماه اپریل مردم دارن آماده میشن که مثلا احترام بذارن به یاد بودشون و اینا، از اینکه یه حرکت غیر انسانی انجام شده و مردم بیگناه کشته شدن. به عنوان یک انسان شدیداً خودم مخالف نقض حقوق بشر هستم. به همین دلیلم به احترام یادبودشون هر سال 24 اپریل در کنار مردم خودم نیستم. ولی اون چه برام نگران کننده است اینه که آقای دکتر، ما موقعی که کوچیک بودیم از طرف ارگانیزیشن های مخصوصی یا خانواده دانه های نفرت در دل کوچک ما به عنوان یک کودک یا نوجوان کاشته شده که
ببخشید من اگر شما از طریق سپیکر صحبت کنید ممنون میشم، تلفن بردارید چون صداتون یه ذره از ذره پخشش دچار اشکال میشه. لطف کن دوستانم تلفن رو داشت باشن ممنون میشیم، چون اون کار برای شما راحت است ولی اینجا دستگاه های ما یه مقدار حساس است و اون رو به گونه متفاوت. من در خدمتتون هستم، ببخشید.
بله، عذر میخوام. الان رو سپیکر نیست. به هر حال به دلیل این دانه های نفرت که در دل ما در نوجوانی کاشته شد نسبت به یه قومی یا ملتی یا کشوری حساسیت ویژه‌ای پیدا کردیم. به همین دلیل من مشاهده میکنم که رابطه ما ارامنه با جهان لیمیتد شده، محدود شده، فرصت های پیشرفت رو از دست دادیم. و من یادم حتی 20 سال پیش تو ایران ما جوانانی داشتیم که اصلا یه راه می افتادن دور دنیا و مثلا ترکا رو می کشتن، افرادی که اصلا روحشون خبردار نبود چرا کشته میشن و این جوانان رو هیرو صدا می زدن. بعضی از اونها هنوز تو زندان ها هستن، تو حبس ابد، اصلا کسی هم به یادشون نیست. ولی دیروز یه اتفاقی افتاد، یه بچه 4-5 ساله‌ای، یک پسر کوچولو که مادر پدرش از ارمنستان هستن، بچه‌ای که داره تو آمریکا بزرگ میشه، کودک بسیار با استعداد و اهل موسیقی و ترانه و اصلا خودش تنبک میزنه مثل یه بزرگسال. این بچه یه بلوز پوشیده بود که پرچم ارمنستان روش بود و یه پرچم ارمنستان هم دستش بود. تا اینجا بسیار عالی است، کار بسیار زیبایی است که یه کودک 4 ساله اینو میدونه. ولی در عمق این واقعیت فاجعه‌ای نهفته است که این کودک 5 ساله به من گفت خاله هلن، من که بزرگ بشم میخوام برم همه ترکا رو بکشم. و اینکه شما تایید میکنیم که ما مسائل رو با هم قاطی نکنیم، میخوام واقعا مردم من بشنون که عدالت خواهی یه چیز دیگه است و کاشتن دانه های نفرت در دل پاک یک کودک واقعا اشتباه است. سوال من از شما اینه آقای دکتر، که آیا این روش های 99 ساله ما سازنده است برای مردم من؟ آیا ما آینده جوانان خودمون رو در خطر قرار نمیدیم با این کارامون؟ آیا این کودک 5 ساله وقتی به دبیرستان بره هم کلاسش یه پسر ترک باشه اشکالی ایجاد نمیشه؟ من واقعا میخوام نظرتون رو بشنوم. از ارامنه هم دعوت کردم رو رادیو بشینن امروز و به شما گوش بدن.
من سپاسگزارم عزیز از طرح موضوعتون. من میتونم بگم تقریبا و به یک اعتبار کاملا با شما موافقم. ببینید عزیز، یه قاعده‌ای وجود داره و اون این هست که پخش شده که از نظر روانی که اصلا غلطه، از نظر اجتماعی هم به نظر من اونگونه هم که شما توصیف کرد غلطه، و اون اینه که آنان که گذشته را فراموش میکنن مجبور و محکوم به تکرار آنن. حرف این است که باید از تاریخ دست گرفت و در نتیجه باید ازش آموخ و نباید گذشته رو فراموش کرد. نه، گذشته رو باید دانست، علل و عواملش هم پی برد، ولی از نظر روانی آنان که گذشته را به خاطر می آورند مجبور و محکوم به تکرار اون هستند، نه اونایی که فراموش می کنند. روزی که من دشمنیم رو با شما که مال 3 سال قبل یا 30 سال قبل به خاطر میارم، با شما دشمنیم رو دوباره آغاز خواهم کرد. اصلا پرونده ای رو بیرون می کشم که اصلا جایی برای دنیای امروز نداره. بنابراین این ماجرا از نظر روانی که 100% غلطه. اونایی که در گذشته زندگی می کنند و با گذشته های بد و منفی عمر می گذرانند، چاره ای جز تکرار همون بدی ها و اون نفرت ها و اون خشم ها و قهرهان ندارند. از نظر اجتماعی هم چنینه. اولا حوادث جهان همه منحصر به فردن. هرگز انقلاب روسیه یا انقلاب فرانسه یا جنگ های امریکا یا انقلاب ایران دوباره پیدا نمیشه که ما ازش درس بیاموزیم. اگر میخواهیم علل و عوامل به وجود اومدنش رو متوجه بشیم و مانش بشیم، اون رو میفهمم، ولی به پیامد و نتیجهش اگر بخوایم نگاه کنیم اشتباه محضه. پدران من و شما، پدران و پدران ما، ای بسا 5 نسل 50 نسل همدیگر رو کشتند. اونها از سر نادانی و از سر گرفتاری و بیماری و در شرایط خاصی همدیگر رو کشتند. من و شما امروز چه ارتباط و اشکالی با هم داریم؟ هیچ. یعنی اصلا جایی برای چنین گفتگوهایی در میان آدمای سالم نیست. ما از این طریق میخواییم خشممون رو و قهرمون رو یا همون نفرتی که متاسفانه از کودکی در وجود ما گذاشته شده رو میخواییم بیان کنیم. شما بیاید مطلبی رو که شما اشاره فرمودید، شما بیاید در یه بچه ها 5 ساله رو من مثال میدم، شما بهش بگید یه گروهی ماها رو یا کسانی مانند من و تو رو کشتن. در دل این کودک ابتدا وحشت میآفرینیم، به خاطر این وحشت احساس درماندگی و بیچارگی زمینه برای افسردگی میکاری. در او همونطور که شما اشاره کردید خشم و عصبانیت رو، اونم از طریق بدش که نفرته، به وجود میارید. به او یه پیامی میدید که انسان بده. به او پیامی میدید که برخی از انسانها بدترن. به او میگید که خطر مرگ برای تو وجود داره. به او میگید که خطر کشتار موجوده. به او میگید که تو بعدن باید همونطور که اشاره کردید دیگران رو بکشی. من نمیدونم کجای این کار انسانیست، اخلاقیست و با سلامت روان انسان در ارتباطه. فایده به خاطر آوردن گذشته و تکرار گذشته، مادام که به دنبال علل و عوامل برای به وجود نیامدن مجددش نداشته باشیم، مادام که بحث‌های کلی و عمومی از اون قبیل که شما فرمودید که فرض کنین مال 99 سال قبل اتفاقی در یه جایی از جهان افتاده و بدون تردید دردناک، یه فاجعه است، یکی از اون جنایات بزرگ بزرگ بشری است که شاید در طول تاریخ یکی دو سه نمونه بیشتر نداره، یه موردی است که اصلا انگیزه اون، علت اون، هدف اون جز بیماری، جز جهل و نادانی، جز حماقت، جز جنبه بد و منفی ددمنشانه انسان درش هیچ چیز نبوده غیر از این نبوده. یعنی اون جنایت از هولناکترین حوادث جهان هست که به بهانه باورهای ظاهراً مذهبی ولی در باطن مسائل سیاسی و اقتصادی و استثماری و استعماری در اون مرحله از تاریخ اتفاق افتاده و چنین فاجعه‌ای همونطور که شما اشاره کردید تحقق پیدا کرده. در این که ازش بیاموزیم، اما نه این که اون رو به خاطر بسپاریم و گرفتاری درست کنیم هست. من بارها رو خط این رادیو یا تلویزیون و یا رادیوهای دیگه عرض کردم ما 8 سال با عراقی ها جنگیدیم، احتمالاً نزدیک به 1 میلیون کشته و زخمی آسیب دیده‌ای که همه عمرش تحت تأثیر اون جنگ هستن رو قرار دادیم. میلیون ها نفر بی خانمان شدن، زندگی ها به هم خورد، تغییرات اساسی در زندگی ها پیدا شد. اما آیا من و شما اگر اینجا یه عراقی ببینیم یا یه عراقی من و شما رو ببینه، اگر کمی کمی از اخلاق و انسانیت و واقع بینی و علم و آگاهی با خبر باشه با من و شما دشمنی داره؟ اگر من به یه مهمانی رفتم، یه عراقی بود، یه مصری بود، یه فرض بفرمایید کسی از بیروت بود یا یک ژاپنی و چینی بود، من و شما باید چه کنیم؟ اگر قرار باشه ما بخوایم این چینی ها رو نگه داریم، این ژاپنی ها که باید هر جا هر امریکایی رو پیدا کردن تیکه پاره کنن. اینا 2 تا بمب رو هیروشیما و ناکازاکی یه چیزی نزدیک 60 و چند سال یا 70 سال قبل انداختن یا چیزی نزدیک به اون، و 2 تا شهر رو بخار کردند و دود کردند. آیا ما باید همچنان در این جنگ و جدال بمونیم و از اون چه نتیجه‌ای حاصل میشه؟ علاوه در ذهن و مغز کودکان این ماجرای شهادت ها، این داستان های آزاردهنده تاریخ، جز وحشت، جز افسردگی، جز نفرت، جز خشم، جز احساس درماندگی و بیچارگی، جز متوسل شدن به خشونت بی جای بی فاصل بی مورد، جز در خود زمینه های انسانی رو کشتن و زمینه های وحشیانه حیوانی رو در خود پرورش دادن، هیچ چیز به دنبال نداره. ما اگر راهی هم برای حل مسائلمون داشته باشیم، درک واقعیت های گذشته است، نه پیامت ها و نتیجه ها، و بعدن استفاده درست از اون. بنابراین کاملا با شما موافقم که روزی که من و شما این پیام رو در این تاریخ های لعنتی میدیم که البته خودش لعنت شده هست و بعد و همونطور که مثالش شما زدید فاجعه است، فاجعه های هشدارهای جمعی است که اصلا به هیچ وجه برای انسان قابل فهم و درک نیست مگر اینکه از هر حیوان وحشی وحشیتر و درنده تر باشیم که چنین کرده باشیم، اما بازگو کردنش حتی برای بزرگ سالان آزاردهنده و آسیب زننده و بیفایده است و پر از ضرر و زیانه. چه رسه به اینکه اون رو در ذهن و مغز کودکان بکاریم و از این طریق تخم نفرت رو نه علیه دیگران که علیه خود خودشون در اونها پرورش بدیم و بعدن از استراب و وحشت و ترس و به هم ریختگی و عدم اعتماد و اطمینان و سوء ظن و خجالت و گناه و تقصیر و هر بدبختی و بیچارگی روانی اونها رو پر کنیم و بعد به حساب خودمون به دید کودکانه گرفتار بیمار خودمون تصور کنیم که ما در اینجا از انسان و انسانیت یا از شرافت و کرامت انسان و یا حتی از قوم و قبیله خودمون دفاع کرد. فاجعه است عزیز. مادام که من و شما در این قبرستان‌های بیرحم تاریخ زندگی می‌کنیم، مادام که من و شما عزیز تصور می‌کنیم با به خاطر آوردن گذشته احتمالاً جلو تکرارش رو می‌گیریم که ابداً قاعده درستی نیست به هیچ وجه، چه از حوادث تاریخی در زمینه فردی که اصلاً باور نکردنی است که حتی از 100 مورد حتی یک موردش با به خاطر آوردن دردها و رنجها و آسیبایی که به هم زدیم من و شما امروز ازش درسی میگیریم یا فایده برای ما داره. اصلا اینا اینقدر واقعیات غیر عقلی، غیر علمی، غیر واقعی است، علاوه بر اینکه جنبه غیر اخلاقی و غیر انسانی داره که اصلا حدی برش متصور نیست. اما چه میشه کرد که متاسفانه ما گرفتار سوداگران زر و زور و زنیم که از طریق این جنگ ها و جدال ها و تصورات و توهمات هم اون زمان مردم رو به جان هم میاندازند و میکشند، هم بعدن به دست بعدی ها بهانه میدن که چنین کنند و ما هم به عنوان سربازان کمدان نادان متعصب پرگیر و گرفتاری در حقیقت پیرو اونها باشیم و کورکورانه به جای رفتن در راه خودمون رو به چاه ها بیاندازیم.
دقیقاً آقای دکتر، آخرین مطلبی که میخوام بگم اینه که تو سوریه 200,000 نفر کشته شدن و یه دهی به نام کساب فکر کنم که ارامنه زندگی میکنن بهش حمله شده و یک سری مردم روی فیسبوک، روی اینترنت اینا یک سری عکسای وحشتناک، ویدیوهای وحشتناک، واقعا من خودم نگاه نمی کنم، سرهای بریده شده اینا رو این چند روز نمایش میذارن، میگن اینا ارامنه هن که توسط ترکا تو سوریه دارن کشته میشن. این یه جنگیه، انسان ها اونجا کشته میشن، فقط ارامنه نیستن و افرادی که اینجا سوء استفاده میکنن واقعا میخوان، میترسم من جوانان ما این چیزا رو ببینن و اون آتکام نگتیو روشون داشته باشه، رو آیندهشون داشته باشه. و واقعا متشکرم از اینکه شاید واژه روشن فکر اشتباه، ولی واژه دیگه ای ندارم. متشکرم از شما آقای دکتر،
خدمت
بزرگی به ارامنه جهان کردید. کوششی که من 5-6 ساله دارم میکشم شما تو 2 دقیقه توضیح دادید و متشکرم از شما.
مرسی عزیز، ممنونم از محبت.
خدافظ.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما.
KSWB FM HD3 Los Angeles. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number
2881 پیروز. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت، انواع شخصیت یا پاسخی به پرسش کیستم من رو از چهارشنبه 16 اپریل از ساعت 7:30 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از پنجشنبه 17 اپریل در اولمپیک کلکشن. دو کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. احتیاجی به ثبت نام از قبل نیست، فقط کافی است به محل کنفرانس تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه جناب دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
بسیار خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم. من 4 تا مسئله دارم، تیزوار خدمتتون میگم، چون شاید شما ارتباطی بین این مسائل ببینید. هر 4 تاش عرض میکنم، هر کدومش که بفرمایید بیشتر شرح و بسط.
حالا اگر هر کدومش رو من دیدم که همونجا باید بیستیم میستیم، برای که من با هوش و حافظه شما رو ندارم و بعدش هم گیر میافتم، ولی بفرمایید، در خدمت.
نه، خواهش میکنم. عرض شد که مسئله اولی که من دارم خیلی برام مهم شده، نداشتن حاضر جوابی در گفتگو با دیگران. مثلا جایی که داریم با کسی گفتگو میکنیم یا در جمعی هستیم، باید جواب مسئله رو بدیم تو گفتگوهای شخصی عادی یا حالا گفتگوهای بحث علمی و اینجور مسئله. اینجا من برای چند لحظه موقعی که هیجانم بالا میره و استرابم بالا میره، مغزم توقف میکنه و نمیتونم خیلی راجبه اون مسئله چیز بکنم، گفتگو رو ادامه بدم. مسئله دوم،
نه سب کنید. ببین عزیز، بذارید یه بحث کوتاه علمی بکنیم و بریم. من و شما در هر آن 7 تا خبر رو در مغزمون میتونیم پروسس کنیم. برای اینکه یه خبر از مرحله در حقیقت توجه به مرحله تشخیص و بدن حافظه بره، 1/18 ثانیه وقت میخواد. بنابراین من در 1 ثانیه 126 خبر رو در مغزم میتونم پروسس کنم. روزی که من دارم با شما گفتگو میکنم، اگر حواسم کاملا به شما باشه، توجه و تمرکز رو روی ارتباط با شما و موضوع داشته باشم، یعنی از اون 126 تا حداقل 100 تاش رو به شما اختصاص بدم، سبب میشه که از همه قسمت‌های مغزم هم بتونم خبر بگیرم و در نتیجه وقتی شما مطلبی میفرمایید، من پاسخ شما رو به درستی با توجه به سطح آگاهی و دانایی که دارم بدم. اما اگر من کسی هستم که وقتی با شما صحبت میکنم به دلیل مسائل و مشکلاتی که از احساس خجالت من یا استراب من یا وحشت من بیرون میاد، یا در حالی که به شما توجه میکنم حواسم به پاسخ دادن به شماست یا هر چیز دیگری، ای بسا از اون 100 تا خبری که باید در مغزم در ارتباط با شما ازش استفاده کنم میشه 30 تا یا 40 تا. بنابراین از 60% مغز خودم خبر نمیگیرم و وقتی میرم میشینم تو خونه یا در یه فرصتی بعدن متوجه میشم این حرفو میتونستم به شما بزنم نزدم، جواب اون مطلب رو میتونستم اونجوری بدم ندادم، توضیح رو میتونستم به خوبی و درستی بدم ادا نکردم. علتش استراب شماست و نبودنتون در اونجاست. یعنی من الان رو خط رادیو اگر بتونم 126 تا خبری که در مغزم میتونم توی یه ثانیه پروسس کنم و تو گفتگوی با شما بذارم، حد اکثر ظرفیتی رو یا توانی رو که دارم میتونم مورد استفاده قبلا. ولی اگر من حواسم به این ور اون ور باشه نخواهد بود. همین امروز یک نکته آوردن توی دفتر همینجا به من دادن که قرار بود من اون صفحه کاغذ رو بخونم، 30-40 تاش رفت اونجا، تازه اونم به درستی نخوندم و تا نفهمیدم موضوع چی. علاش این است که حواس من پر، یعنی و همین جد سب کنیم به همین جده که عزیز شما تو زندگیتون وقتی براتون مهمه که مردم راجع به شما چه نظری دارن، چه قضاوتی میکنن، حرف شما چگونه برداشت میشه، گیرید عزیز. تا زمانی که خودتون رو درگیر موضوع و اون فرد نکنید و پراکندگی ذهن داشته باشید، معلومه که به جای استفاده از همه قدرت اتومبیلتون که 8 سیلندره از دو تاش استفاده میکنید درجتاً گرفتارید. میفرمایید.
عرض میکنم خدمتتون دقیقاً مطالبی که فرمودید درسته. دو تاش که در مورد من بیشتر صادقه اینه که تو اون لحظه که دارم با دیگران صحبت میکنم، به اینکه راجع به من چه فکری میکنن خیلی زیاد فکر میکنم. و مورد دومش این که همین حاضر جوابی، من مثلا میخوام که به این فکر بکنم که چجوری جواب طرف مقابل رو بدم، این مشکل برام ایجاد میشه. اگه بخوام این مسائل رو نداشته باشم و بتونم جواب درستی هم داشته باشم، چون طوری که فرمودید یه مقداری از ذهن درگیر میشه در اینکه چه جوابی به فرد مقابل بدیم، این اگر به این قضیه فکر نکنیم چطوری میتونیم جواب
خیلی ساده است عزیز. نه ببینید عزیز، خیلی ساده است. اول اینکه شما قرار نیست که نظر دیگران رو جواب خودتون ملاک این که شما کی هستید قرار بدید. چون ببینید شما به نظر میرسید که بهتون گفتن یه فرصت چند ثانیه‌ای داری ثابت کن چقدر باهوشی، چقدر دانایی، چقدر میفهمی، چقدر خوبی، چقدر مردی، چقدر ایرانی هستی، چقدر چنین چنانی. خب شما هر وقت تو هر مسابقه باشید گرفتارید عزیز. شما باید بگید که من یه چیزی هستم که هستم، این آدمم یه تصویر و تصوری درباره من داره که هست، پس بنابراین بیا اینو بگذارمش کنار، الان به گفتگو و به موضوع بپردازم. یعنی الان موضوع است که مهمه. بعدم بهترین طریقه‌ای که من بتونم احتمالاً حرفی بزنم که درست باشه، خوب باشه، مناسب باشه، اینی که اون آدمو بیش از هر کس دیگه بفهمم تا اینکه بخوام پاسخش بدم. مثلا مهم نیست، حتی من میتونم بعد از اینکه تو حرف زد بهش بگم که دلم میخواد یه توضیح بیشتری در این باره بدید و مطلب دیگری رو برای من روشن کنید. بنابراین من دلیل نداره جواب بدم. نگاه شما به این که جواب بدم دو چیزه. یکی نمیخوام در این مسابقه بازنده باشم، دوم نمیخوام موضوع رو ببازم. یعنی من میخوام جواب تو رو بدم. ببین اصلا دادن جواب مسئله است. مهمترین موضوع تو زندگی طرح سواله، مطرح کردن سواله، ندادن پاسخ. اصلا بحث فلسفی طرح درست سواله. من خاطرم از یه روز سر کلاس دانشگاه رفتم، برگشتم به بچه‌ها گفتم، سال آخر ترم بود، گفتم لطفاً 50 سوال طرح نمایید. همه همجوری نگام کردن. گفتم سوال امروز شما، امتحان امروز شما که 2 ساعت بهتون وقت میدم، 50 سوال طرح نمایید. بشینید فکر کنید ببینید درباره این موضوعی که کلاس بوده پرسش‌های شما چیه. برای که پرسش‌های شماست که سقف آگاهی شما رو نشون میده. شما روزی که سوال بکنید آدم میفهمه تو کجا بلدی. جواب که تعیین کننده نیست، پرسشه. باز همیشه من سر کلاس‌ها، حتی وقتی بچه‌ها میدونستن، اهمیتی نمیدادم. فرض کنید 8 تا سوال بود، سوال آخری این بود لطفاً 1 سوال خود طرح نموده و به آن پاسخ دهید. من می‌خواستم ببینم دانشجوی من اون درسی رو که فکر کنه بیشتر از همه فهمیده کدامه. و به همین جاست که خیلی از اوقات آدم‌ها یه کوششی می‌کنن که یه چیزی بدن و بیان کنن که به نظر خودشون بالاتر از اون چیزی که هستن و شما تازه می‌بینید خبری نیست. درست مثل یه بچه کوچولو که میاد به شما میگه مثلا میخوای برات بشمارم، بعد 1, 2, 3, 4 تا 10 میشماره، میگه خب بیشتر چی دیگه، 11 رو بلد نیست. حالا شما میدونید تا کجا بلده؟ در حالی که اگه شما به کسی بگید بعد از 3 چسب میگه 4، شما چه میدونید؟ ای بسا دکترای ریاضی هم داره. پاسخ تعیین کننده دانش نیست. حالا شما از این ذهنی که باید من مساوی دیگری باشم یا در این رقابت برنده باشم، از این که باید جوابشو بدم تا و یا ما باید از این فرصت استفاده کنم او رو تحت تأثیر قرار بدم و به آگاهی و دانایی خودم او رو برسونم، کار دست خودتون، برای که انرژیتون میره اونجا عزیز. من اگر رو خط رادیو تلویزیون و یا حتی فرض کنین سر کلاس که خواهش کنم کسی حرفی نزنه، بتونم توجه و تمرکزم رو اونجا داشته باشم، حرفم راحت و ساده است. حتی الان ما در استودیو یه به اصطلاح مرکزی داریم وسط این میزی که هست، به نظر روزای اول اومد که بلنده و منم متوجه شدم بلنده، برای که کار دیدار رو مشکل میکنه یا با کارگردان فنی ایجاد ارتباط، ولی بعدم ببینم شدم خیلی هم خوبه، برای که آدم میتونه سرشو بندازه پایین و این مانع سبب میشه که بتونه توجه و تمرکز رو داشته باشه. و اینجا موضوع مهمی عزیز، مسئله اصلی و اساسی انسان attention and concentration. اصلا بذار جمله رو جور دیگه بگم، تنها و تنها شرط خوشبخت شدن داشتن توجه و تمرکزه. تنها به همجاست که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه. اگر کسی توانایی توجه و تمرکز نداره و توجه و تمرکز در اختیار خودش نیست، مثل اتومبیلی که در اختیار خودش نیست، خب به این ور اون ور میخوره. نتیجتا ما باید علل نداشتن این توجه و تمرکز رو که از آسیب مغزی شروع میشه که اسمش ADDه، Attention Deficit Disorder، تا دلایل فیزیکی و روانی رو بشناسیم. نتیجتا شما با گفتن این مطلبی که بیان میفرمایید به من یه پیام میدید. امیدوارم اذیتتون نکنم. مشکل اعتماد به نفس دارید، مشکل حرمت نفس دارید، احساس گناه و تقصیر دارید، احساس اینکه میخواید دیگران رو تحت تاثیر قبلی دارید، حتی تعجب نکنید، جسارت منو ببخشید، احساس حقارت هم دارید. بنابراین من باید همه اینا رو الان در فرصتی که پیدا شده همه رو رفع و رجوع کنم، و چون انرژی من اینجا اونجا میره گرفتارم. به همین جاست که یه آدمی که مطمئنه و حرفش رو میدونه، از اینکه شما حرفش رو قطع کنید اصلا ناراحت نمیشه، از اینکه اصلا جواب به شما نده ناراحت نمیشه. من میتونم به جرئت بگم مثلا در دوران کودکی هرگز هرگز بچه‌هامو که حرف می‌زدن حرفشون رو قطع نکردم، ولی هر زمان که حرف منو قطع کردن ایستادم، برای که من که نگران نیستم، من فرصت دارم، وقت دارم و به موقع بهشون جواب میدم. شما اگر بیاد دست از سر مردم بردارید و تمام نیرو و انرژیتون رو صرف رشد و تکامل خودتون بکنید، نه تحت تأثیر قرار دادن دیگران، یه دفعه آسوده میشه. یعنی شما الان درگیر یه گفتگو با کسی هستید درباره یه موضوعی، کوشش کنید او رو بفهمید و موضوعش رو بفهمید و موضوع رو در آرامش ارزیابی کنید، حتی پرسش هاتون رو از او بپرسید، بعدن اگر فکر کردید حرفی برای گفتن دارید بگید، هیچی هم نداشتید تشکر کنید. چرا؟ برای که در اینجا شما نخواستید تو مسابقه برنده بشید. چرا؟ برای که شما نخواستید رقیب رو بکوبید. چرا؟ برای که شما نخواستید نظر مختلف و متفاوتتون رو بیان کنید. برس کنید که من برخی از قاعد شده یه حرفی زدم، طرف مقابل شروع کرده بهش مخالفت کردن، من سخت درگیر او شدم که او این نظرش یا نتیجهش از کجا آمده و ذهن منو به خودش مشغول کرده. بعدش برگشتم گفتم جالب بود مطالبتون، باید یه ذره واقعا راجعش فکر کنم یا با هم صحبت کنیم یا میشه تو این زمینه توضیح بدی. ولی اگر شما فکر بکنید که هر گفتگویی حتی وقتی شما در یه مهمونی مطرحش کردید حالا شما باید مدافعش باشید، کارتون تمومه، چون در اینجا شما یه اشتباه کردید، خودتون رو با عقایدتون یکی دونستید. عقیده من که مال من نیست عزیز، من فارسی من و شما مال من و شماست، من و شما یه لغت فارسی درست کردیم. آیا عقاید و نظریاتی که راجع به آسمان داریم و زمین داریم و میکروب داریم و تعلیم تربیت داریم رو من و شما خلق کردیم؟ من و شما ازش کسی یاد گرفتیم؟ روزی که شما اومدید به من گفتید فلانی این حرفت غلطه، من متوجه شدم این حرف تو اون کتاب غلط بود، به من چه مربوطه؟ برید یقه اونو بگیرید، برای که اونه که تو کتابش نوشته بود. اون حرف اون آقا یا استادی که سر کلاس به ما گفت غلط بود، میخواید آدرسشو بدم برید خدمتشون برسید، به من چه مربوطه؟ اشکال کار اینه که ما عقیدمون رو خودمون میدونیم، نظرمون رو خودمون میدونیم. یه حرفی رو توی مهمونی میزنیم، یکی باش مخالفت میکنه، فکر کنیم به ما حمله شده، به ما توهین شده. اینجا گرفتاری عزیز. من و شما باید قبول بکنیم که عقیده من یه عقیده است، من انتخاب کردم. شما تشریف بردید توی از این گروسری استورا، یه دونه از این کارت‌ها برداشتید، از 5000 قلم کالای اونجا 50 تاش ریختید تو اینجا، اومدید پولشو دادید اومدید بیرون. چرا شما فکر می‌کنید اولا اینا رو شما تولید کردید، بعد اینا مال شماست، مالکیتش مال شماست، ولی تو این مغازه بوده برداشتید؟ من و شما تو زندگیمون افکار و عقاید و نظریات رو برمی‌داریم عزیز، بنابراین نه احساس مالکیت باید بکنیم نه حالت دفاعی به خودمون بگیریم. شما من برگردید بگید این حرفی که تو زدی غلطه، میگم به به مادرم که من گفت اشتباه گفت، برادرم که اینو به من توضیح داد اشتباه کرد، برید سراغ اون، آدرس بدم بفرمتش بر سراغ اون، به من چه مربوطه؟ اشکال کار ما این است که وقتی که ما عقیده و نظر و حرف اونو میزنیم فکر کنیم این ماییم و مخالفت با ما هست، و تا زمانی که ما تفاوت و تفکیکی قائل نباشیم گرفتاریم. ببینید عزیز، من 14 سال رو خط رادیو تلویزیون هستم، هرگز هرگز به کسی گوشه نزدم، به کسی کنایه نزدم، سر به سر کسی نگذاشتم، تواناییشو داشتم، دوستانی بودن نهایت کم لطفی رو کردن، ولی به من چه مربوطه؟ اونا کم لطف بودن، من که همچی احساسی در خودم ندارم. اما به من بگید با موضوعها و مسائل چگونه برخورد کردی؟ میگم با بی‌رحمی. یعنی وقتی به موضوع و مسئله میرسه من اصلا فکر نمی کنم به کسی مربوطه، من دلم میخواد این حرف رو تجزیه و تحلیل کنم، من دلم میخواد راجب تعلیم تربیت، راجب خدا، راجب ازدواج، راجب بچه نظر داشته باشم، به کسی مربوط نیست. علتش این است که مالکیت این حرف ها مال کسی نیست، حتی کسی است که اون رو اختراع کرده، اولین بار مطرح کرده، به او مربوط نیست. افکار فروید که نباید به عنوان حمله به فروید تلقی بشه، عقاید نمیدونم مارکسی قرار نیست به عنوان توهین به مارکس تلقی بشه. ما تا زمانی که اینقدر گیر و گرفتاریم که موضوع رو با خودمون اشتباه میکنیم گرفتاریست، تا اونجایی که حتی بعضی از ما فکر کنیم باید از ایران و ایرانی هم به عنوان یه چیزی که بهش به ما زدن دفاع کنیم، نه، ما باید از حرف درست، موضوع درست جانبداری کنیم، حرف غلط رو توضیح بدیم که اون غلط که فکر میکنیم هست از میان بره. ولی وقتی فردی و شخصیش کردیم گرفتاریست. حالا لطف کنید بگذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، مطالب دیگری هست، با کمال میل عزیز روی خط باشید. شنگان عشمن با ما باشید.
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز 4 شنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز 5 شنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
سلام، من شان فرحمند، سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شادباش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند، تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور، از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست.
لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر
جان،
قبل از اینکه مطلب بعدی مو خدمتتون بگم که خیلی برام مهمه، یه نتیجه گیری کوتاهی میخواستم از فرمایشات قبلیتون بکنم و اگر جسارتا شما کوتاه بفرمایید اگر نظری دارید ممنون میشم. مسئله که راجع به حرمت نفس فرمودید خیلی درست بود در مورد من، در مورد این مسائل عزت نفس و حرمت نفس دارم با کنفرانساتون هم روش کار میکنم، تهیه کردم اونها رو. اما سوالی که اینجا برای مطرحه اینه که عیب و ایرادهای ما داریم در هر حال و باید رفع بشن در رفتار. اگر اینا رو از طریق رفتار با دیگران و بازخوردهایی که از اونا میگیریم متوجه نشیم، پس چطوری باید متوجه بشیم؟ که شما میفرمایید به هیچ عنوان برامون مهم نباشه ارتباط با دیگران و اون چیزی که اونا میگن راجع به ما.
آخه مثل ایمونی که شما بید هر وقت به هر کسی میرسم بگم به نظر شما من خوشگلم یا نیست، چقدر میخواید بدونی؟ و بعدش هم کی گفته اونا متخصصن؟ کی گفته اونا برفرض که متخصص باشن اصلا توجه کردن؟ کی گفته که بعد از این که متخصصند و توجه کردن به شما حقیقت رو میگن؟ کی گفته اون رو به گونه‌ای بیان میکنن که برای شما سازنده است؟ من که صبح تا غروب برای نیست را بیافتم بگم نظر شما راجع به من چی، اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ من رو خط رادیو تلویزیون هم همچین اشتیاق و علاقه ای ندارم. اصلا فرقی نمی کنه، شما میخواید ارزیابی کنید باید بذارید با یه ملاک های ارزیابی کنید، و الا من شما که صبح تا غروب نمیتونیم هرچی میگیم بعد به طرف مقابل بگیم حالا نظر شما چی هست. این برمیگرده به کودکیمون که دائما ما تایید و تصویب دیگران رو میخواستیم. من به دنبال اپروور دیگران نیستم عزیز، ما مهم اینه که کار درست و خوبمون رو بکنیم. مردم اصلا ما اینقدر مهم نیستیم که ما توجه کنه. من اگر برگردم به 10 نفر آدم بگم نظر راجع به برنامه‌های من چیه، من باید خیلی آدم ساده‌ای باشم که فکر کنم اصلا حتی 5 نفرشون حتی یک بار برنامه‌های من شنیده، تا اینکه بعدا نظر بدم. بعدم اصلا نظرشون چیه؟ یه روزی پشت فرمون یا یه جایی مطلبی از من شنیدن، بعدم با توجه به همه ترکیبا اون رو تغییر دادن، اصلا کمک من نمی‌کنه عزیز. من اگر قصد ارزیابی کار خودم رو دارم، یا مطالعات آماریه یا مطالعات علمی که علیت رو مشخص میکنه، و الا چه دلیلی داره که من صبح تا غروب بخوام از دیگری پرسم نظر تو راجع به من چیه؟ ما تو این دنیا نیومدیم که قضاوت و نظر دیگران ما بگه درست و غلط و خوب بد چیه. اگر اینجور بود که همه ما فقط یه کار میکردیم، با یه نفرم ازدواج میکردیم، یه جورم غذا میخوردیم، یه جورم لباس میپوشیدیم. نه عزیز، من و شما قرار است که آزادی و استقلال و فردیت خودمون رو حفظ کنیم. اون نگاه که باید همه از من راضی باشند و همه یه جور نظر بده، اصلا درباره هیچ مطلبی وجود نداره، حتی درباره خداش وجود نداره. نه اصلا از اون همین هم مسئله سلف استیم عزیز. سلف استیم اینه که من خوبم تو هم خوبی، خیلی خوب حالا بیا حرف بزن. ولی وقتی که من بدم تو هم بدی و در خطرم، خب حالا بذار میگم من لغت اولو میگم تو چی میگی، حالا لغت دومو میگم تو چی میگی.
درست میفرمایید. مسئله دوم هم میتونم مطرح کنم؟
لطفا.
خواهش میکنم. مسئله بحث جنسی هست. من احساس میکنم بحث بایسکشوالیتی دارم که طبق مطالعاتی که در اینترنت کردم مسئله خیلی ها هست. بایسکشوالیتی به معنی همجنسگرا بودن نه، به معنی اینکه دو جنسگرا هستم و از نظر تمایلات حسی و زیبایی شناختی اونجور مسائل به پسرها تمایل دارم، ولی از نظر رابطه اصلا تمایلی به رابطه باشون ندارم و فقط تمایل به رابطه با خانوم ها دارم. این دوگانگی طبق اون چیزایی هم که خوندم واقعا در خیلی ها وجود داره، فقط در من نیست. این دوگانگی باعث شده اصلا نتونم به ازدواج درست فکر بکنم، با اینکه همجنسگرا نیستم و امکان ازدواج دارم. پیش یک دکتر سکس تراپیستم رفتم در ایران و ایشون به من تنها توصیه که کردن، خیلی هم آدم مهم و بزرگی بودن، گفتن از لحاظ روانی فقط ذهن خودتو منحرف کن به سمت خانوم ها که مشکلت حل بشه. ولی من بارها از اون روزی که پیش ایشون رفتم این کار انجام دادم. چند روز به طور نوسانی مثلا تو خیابون که حرکت میکنم به دخترها توجه میکنم، چند روز به پسرها، اصلا یه وضعیت آشوبیه در درون من در این زمینه. باعث شده مثلا من که الان 28 سالمه اصلا نمیدونم قرار ازدواج بکنم نکنم چیکار بکنم، با اینکه میدونم تمایل به خانوما هم دارم، ولی از اون طرف اگر با یه خانومی ازدواج بکنم بعدش ممکنه نگاهم به سمت دیگه‌ای هم که نباید بره بره. میخوام یه دل یه جهت بشم اگر قرار ازدواجی بکنم مسئله برام پیش بیاد که از این بحران خارج بشم. ممنون میشم این نظرتون بفرمایید.
من یه مقداری در تعریف شما از این موضوع تردید دارم و توضیح شما هم مشکل رو یا موضوع رو برای من روشن نکرد. به من بفرمایید آیا شما نظری به بدن و رابطه جنسی با مردان هم دارید یا ندارید؟ چون اون موضوع روانی و فیزیکی تفکیکش رو من مطمئن نیستم باهاتون، یا موافقم یا شما رو میفهمم. من نمیدونم شما به یه مرد به عنوان چه نگاه میکنی و به زن چی اگر فکر کنید، و بعدم این ماجرای آنچه که نسبت به مردان دارید رو چرا نسبت به زنان ندارید اگر بحث روانی و یا هر چیز دیگریست؟ چون نفهمیدم اتون عزیز.
کوتاه عرض بکنم خدمتتون، مثلا بحث عاشق شدن و اینجور مسائل که تو سمینار عشقتون هم فرمودید، این رو راجع به پسرها داشتم فقط.
یعنی چی؟
پسرهایی که یه مقدار حالت زنانه تو وجودشون هست، نه اینکه اونجوری به اون صورت، مثلا یه مقداری ظرافت‌های زنانه تو.
نه اصلا کاری به ظرافت ندارم. نه به من بگید فقط فیزیکال اند سکشوال شما چه گرایشی بهشون دارید؟
سکشوال تا قبل از اینکه طرف مقابلم رو به صورت نکت ببینم تمایل به پسر دارم، به دختر هم دارم، ولی موقعی که یعنی از نظر عشق و عاشقی به پسر و موقعی که تا مرز رابطه با یک پسر هم رفتم ولی اصلا نتونستم باش رابطه داشته باشم، به دلیل اینکه وقتی که طرف مثلا خواسته کاری انجام بده اصلا خودم کشیدم عقب و حالم به هم خورده، ولی با دختری مثلا نداشتم. از اون طرف عاشق هیچ دختری تا حالا نشدم.
حالا عاشق نشدید که معنای،
یعنی به اون صورت ذهنم رو مشغول نکرده.
خب اونم باز مهم نیست. ببین عزیز، دو تا احتمال هست. یکی این که احتمال رو میده، یکی این که واقعا شاید گرایش های همجنس گرایی دارید و در خودتون نفی این کار میکنید یا وقتی که مرحله ارتباط فیزیکی میرسه است. اما دکتر دوم این است که شما مسئله خوش اومدن از انسان رو با مسئله سکشوالیتی دارید مرتبط میکنید. یعنی من نمیفهمم که عشق شما نسبت به یک مرد یعنی چی هست. این که بخواید باش حرف بزنید یا کنارش باشید یا از تماشای او لذت ببرید که این متفاوته، من نمیدونم. یعنی بازم هنوز میتونم به شما بگم نمیفهممتون. یک مرد چه چیز شما رو جلب و جذب میکنه که در یک زن به نظر شما نیست؟
چون من تا حدی با مسائل هنری و زیبایی شناسی اینا چون کارم هست ارتباط دارم، از نظر مثلا خیلی از مردها میگن تناسبات بدن یک مرد برای یک مرد دیگه آنچنان هیجان برانگیز نیست، ولی مثلا من اگه یک مرد ورزشکار و ورزیده ببینم، تصویر اون مرد با تصویر یک زن، چون خیلی هم به پورنوگرافی معتاد شدم و به خاطر همین مسئله اصلا رابطه جنسی نمیتونم داشته باشم، به خاطر همین معتاد شدم به پورنوگرافی و مشکلات اون هم در زندگیم پیش اومده، ولی اگر هر دوتا رو کنار هم ببینم هیچ فرقی برام نمیکنن از لحاظ هیجان جنسی.
هیجان نه سب کنید هیجان جنسی مقصودتون تحریک
بله.
میل به داشتن رابطه است؟
میل به داشتن رابطه تا قبل از اینکه با اون آدم اصلا نزدیکی بکنم.
خب آخه ببینید عزیز، علتش این است که شما به مقدار زیادی در دنیای ذهن و خیال هستید، یعنی خیالی که درست مثل این که من تصور میکنم پرواز میکنم، بعد مثلا بکنم خودم اگر ول کنم میفتم. شما گفتید 28 سالتونه، چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
6 سال کوچکتر از من
هست. شما محیط خانواده، رابطه پدر مادر خوب، بعد متوسط چه میدانستید و میدانید؟
متوسط بوده.
به من بگید رابطتون با برادرتون چگونه بوده؟
یک حس خجالتی معمولا بین ما هست تو روابط اجتماعی، مثلا چون از اول خیلی با هم رابطه، مثلا اگر در مهمانی بریم خیلی جلوی هم رومون نمیشه احوال پرسی با کسی بکنیم، نمیدونم دقیقا به چی مربوط میشه. تلفن مثلا، تلفن کاری من میخوام جواب بدم جلویشون روم نمیشه جواب بدم، و خیلی رسمی صحبت بکنم. یه خجالتی از خودمون جلوی هم داریم، اونم احساس میکنم یه همچین حالتی نسبت به من داره.
به من بگید که چقدر در کودکی شما مثلا در حالی که او یک ساله بوده یا دو ساله بوده توجه شما به او، برای که شما توی سن خاصی بودی، 6-7-8 سالگی، به بدن او یا به حالت تناسلی او نزدیک میشد یا براتون مثلا یک کنجکاوی داشت یا باز کوچیک‌تر که بود اگر مادر میخواستن عوضش کنن شما اونجا سرکلتون پیدا میشد؟
نه اصلا همچین چیزی نداشتم و متنفرم از این که اصلا فکر بکنم در این زمینه راجع به این آدم.
چرا؟
اصلا حالم از این که مثلا از نظر مذهبی روانی هیچی نیست، از نظر این که واقعا حالم از این که به مسئله سکسی راجع به یکی از اعضای خونه آدم فکر بکنم، حالا پدر، مادر، برادر، اصلا تو اینترنت اگه مطلبی هم راجع بهش ببینم تحمل ندارم یک ثانیه نگاش بکنم.
علتش میدونید چیه؟
نمیدونم.
برای که اینو داشتی؟ برای که دقیقا همون چیزیست که من دنبالش هستم عزیز. چون وقتی یه چیزی در من خیلی چه مثبت چه منفی اثر گذاره نشون میده، من نسبت بهش حساسیت دارم. یعنی این خودش یه نشانه ایست که شما یه جدال داخلی رو داشتید ولی در صحنه ناآگاه ذهنه و بنابراین با آگاهی دارید به ذهن ناآگاهتون حمله میکنید. بعدم ببینید شما در یه سنی که مادر و پدر رو داشتی یه دفعه سرکله برادر پیدا شده، البته نه اینکه در همه، در بعضی یه زمینه رو فراهم میکنه که یه کینه و دشمنی با مادر پیدا کنید که او از شکم مادر چون بیرون اومده ما همیشه خواهر برادری رو که داریم یا حتی جنسیت خودمون رو که پسر و دختره به مادرمون نسبت میدیم برای که تو شکم او بودیم و بچه برداشتش این است که این زنه که این برادر رو آورده و بنابراین شمایی که درست در مرحله رشد زمینهای جنسیتون در منطقه و مرحله در حقیقت ادیپ بودید، در اون دوران بودید، آمدن حاملگی مادرتون و اومدن بچه شما رو یه مقداری میتونه اونجا به هم ریخته باشه. بعدم این ماجرای رفتن شما به سمت فیلم‌های پورنو شما رو کاملا در دنیای ذهن و خیال رها کرده و پرواز داده و بنابراین شما از جهان واقع یه مقداری به دوری، ولی گرایش‌های کاملا متضاد دارید و به دلیل زمینه‌هایی که شاید در شما مادین جانتون بیش از اندازه است، یعنی اگر قراره مثلا در حد 10% باشه 20-25% شما یه گرایش‌های دو جنسی رو دارید ولی فقط ممکنه در مرحله رفتار جنسی نباشه. من کسانی رو میشناسم که با وجودی که هم جنسگرا هستن ای بسا هیچ وقت رابطه جنسی با کسی نداشتن یا 10 سالیست که رابطه جنسی نداشتن، چون مثل یه زن و مرد میمونه که زن و مردانی هستن که رابطه جنسی ندارن به دلایل مختلف، حالا برخی از اوقات عادی، برخی از اوقات گرفتاری، حتی بیماری. بنابراین موضوع شما موضوع پیچیده است که با مطالعات عمومی در حالی که کمک میکنه و چراغای دوربرتون روشن میکنه چراغ شما روشن نمیکنه. یعنی این اتومبیل شما برای اینکه راه رو از چا تشخیص بده در این تاریکی قراره چراغ خودش روشن باشه و قرارم نیست خیلی همه جا روشن باشه، چون شما هی به دنبال روشنایی همه جا هستید و چون اونو پیدا نمیکنید اتومبیل رو نگه داشتید. به من میگید برداشت تو از حال من چیه؟ میگم گرایش های همجنس گرایی رو دارید ولی اونقدر شدید نیست، و یا به خاطر برچسبی که در جامعه ایران از رابطه جنسی میان دو مرد که غالبشون با هم رابطه همجنس گرایی ندارن بلکه نوع انحراف جنسی، شما گرفتارید، یعنی شما میان انحراف جنسی و همجنس گرایی ماندی و قصه شما میتونه اصلا ماجرای بایسکچوال بودنتون یا دو جنسی بودنتون نباشه، میتونه کاملا یه آدمی باشید استریت ولی به دلیل زمینه‌های خاص هنری و حوادث اتفاقات زندگی بعدم پررا به این سمت و سو کشیده شوید، یا درست برعکس کاملا یه همجنسگرا باشید که جدال داخلی شما با همجنسگرایی تونه و یه کمی آگاهتر و متخصصتر از معمولا آدمای دوربرتون در این زمینه میخواید، یعنی یه کندوکاو سنگینه ای بسا چندین 10 ساعته در شماست که شاید بتونه خیلی چیزها روشن کنه و در یه گفتگوی این چنین سطحی و گذرای رادیویی اونم با منی که آگاهی چندانی در این زمینه ندارم به جایی نمیرسی. یعنی من فکر میکنم تو این زمینه باید یک کسی رو پیدا کنید. نمیدونم اصلا در ایران کسی هست یا نیست، چون داشتن عنوان و مدرک تو این زمینه کافی نیست. خیلی باید صدها مطالعه و صدها کتاب تو این زمینه رو خوانده باشند و در گفتگوهای خاصی شرکت کرده باشند و تجربیاتی داشته باشند تا این موارد حداقل به یک اعتبار استثنایی که شاید از هر صد یا هزار نفر یه نفر داره رو بتونن تشخیص بدن. این است که من به شما این که بگم شما واقعا کی هستید و چه هستید رو نمیدونم. این که حتی راه و انتخاب درست شما کدام است رو نمیدونم. فقط همینقدر میدونم که ورود شما به مرحله پرنو اشتباه بزرگی بوده، چون غالب اوقات اونا با خودش انحرافات و بیماری ها رو همه تا موجب میشه در بیشتر مرد، چرسه کسانی که زمینه و ظرفیتش رو داره. این است. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه میدیم. شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
قد ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100 تماس بگیرید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر معذرت میخوام از اینکه وقت شما بینندگان رو گرفتم.
ابدا عزیزم، راحت باش.
مسئله ای که داشتم خدمتتون، من الان با توجه به چیزایی که فرمودید تو تجربه این که اون مشکلمو حل بکنم سوالی از شما ندارم، شاید خودم جای دیگه بتونم حلش بکنم یا کندوکاوی در داخل خودم بتونم داشته باشم. ولی با این حالی که الان من دارم اگر وارد ازدواج بشم
اصلا چه دلیل داره عزیزم؟ صبر کن عزیز. مثل این است که من و تو نکدونیم که این مهمونیه، نه اصلا کسی ما رو دعوت کرده، نه برنامه هست. تو برای چی از خونه میخوای را بیافتی بری مهمونی؟ مثلا مسئله دنبال 28 سالگی دنبال ازدواج برای چی هست؟ اصلا هیچ کدوم از این مقدر درست. اگر به من میگفتی 28 ماه همه میخوام ازدواج کنم، به نظر من معقولتر و منطقی تر. تا فراموشش کنستی برای چی؟ برای خود سوالی درست کنی. بلان 10 تا سوال مهم اساسیه ای بسا سنگینی که میتونه زندگی تو این ور اون ور بکنه جلو ترفتی سراغ یه پرسش احتمالی. این فرار از واقعیت و تخیلی بودن عزیز، این باز یه پیام دیگریست به من که من امروز ماجرای این که همو میخوان ببرن بذارم کنار، بگم فکر کنم مثلا 20 سال آینده تو عروسی برادرم که فکر کنم تو موقع ازدواج میکنه که الان 7 سالشه، فکر کنیم مثلا من کفش مشکی بپوشم یا قهوه یا قربونه. برای چی از واقعیات امروز میگریزی و میری تو دنیای ذهن و خیال؟ اصلا ماجرای ازدواجی در کار نیست. موضوع فعلا تو تکلیف خودتو با خودت و با مرد و زن روشن کن، بعدن ببینیم که چه باید بکن. اینی که اصلا حرفش هم نزن فکرش هم نکن اصلا مسئله ای تو نیست، هیچ ارتباطی به من و تو نداره اصلا. هیچ. امس که بشینی تو خونه بگی نشستم حالا نمیدونم فرمون بپیشم به سمت راست یا به چپ ترمز بگیرم یا نه، اصلا تو پشت فرمون نیستی. راه کن عزیز، برو سراغ واقعیت هایی که برحال. خوشحال شدم باید صحبت کردم. مرسی عزیز.
خیلی ممنون جناب.
مرسی عزیزم، ممنونت.
معذرت میخوام، خداحافظ.
مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر سلام علیکم.
سلام قربان بفرمایی.
من رو خط هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایی.
آقای دکتر ببخشید، من خیلی از برنامه شما متشکرم.
لطفه.
من 60 ساله هستم، مهندس الکترونیک و خانمم 55 سالشه، خانه داره و 3 سال هم هست که ایشون یائسه شده. ما 8 سال پیش از ایران با آمریکا مهاجرت کردیم و در نیویورک زندگی میکنیم. به درجه یک دختر 25 ساله هم که مستقل از ما زندگی میکنه و از نظر مالی هم از ما مستقله. و پسرش 16 ساله دارن که با ما زندگی میکنه و در دبیرستان میره.
ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنین لطفاً.
بله خواهش میکنم. در تابستان گذشته حدود 2 ماه خانمم رو به ایران فرستادم برای سرکشی به بعضی از امور مالی و در بازگشتشون به نظر من یه مقدار زیادی عوض شده بودن، به خصوص از نظر تمایلات جنسی یه مقدار سرد شده بود و بی‌تفاوت شده بودن. در این ارتباط دست باشون صحبت میکردم، ایشون گفتن نه مسئله ایست شما خیال میکنید و همچین موضوعی صحت نداره. بعد این موضوع ها باعث شد که ما خدمت شما از کنم جر و بحث زیادی انجام بدیم، به ترتیبی که ایشون به حدود 2 ماه پیش قرار کردن و از نیویورک به کالیفرنیا رفتن پیش برادر، پیش خانم برادرشون. البته برادرشون سالهاست در ایران زندگی میکنن ولی خانمش در کالیفرنیا هست، گاه گداری میان بهشون سر میزنن.
حالا به من بگید صبر کنه، به من بفرمایید چرا با هم بحث و گفتگو یک کسی اصلا همینجور میگه تمایل جنسی ندارم، بحث و گفتگو نداره؟ ممکنه به من بفرمایید نارضایتی و ناراحتی داره، ولی بحث و گفتگو چجوری میشه با بحث و گفتگو؟
خب برای اینکه من بیشتر میخواستم این تمایل رو، ایشون قبلا اینجوری نبود، حالا بعد از اینکه برگشتن صحبت میکنن میگم در این کار باید احساس باشه و من میگم من شما قبلا احساس نداشتی، حالا چطور شد ظرف مدت کوتاهی این احساس از بین رفت؟ جوابهای درستی نمیدن به من.
آخه شاید اصلا نمیدونن، برای که سوال ببینید عزیز، اولا آدم میتونه نسبت به کسی احساس داشته باشه بعد نداشته باشه، یا نداشته باشه داشته باشه. دوم اگر یه خانمی وارد مرحله یائسگی بشن، برخی از اوقات تغییرات هورمونی هست که اصلا تمایل جنسی رو براشون بسیار بسیار کم یا هیچ میکنه.
خب این قبلا نبود تا
تابستان گذشته. خب آخه شما چرا ببینید، چرا شما که مهندس هستید چرا یه عامل رو به عنوان علت یه چیز دیگه میگیرید؟ مثل که من به شما برگردم بگم برق خانه ما عرض کنم کار نمیکنه، بعد علتش این است که چون شما مهندس برقید این برقا ترسیدن. آخه قربونتون میتونه من پول نداشتم برقمو قطع کرده باشن. آخه شما که نمیتونید رابطه عامل زمان رو علیت بگیرید. حالا شما
ممکن تلاقی شده باشه، ممکنه
right. حالا به من بفرمایید که شما فکر کنید علتش چیه.
والا من خیلی متاسفم اینکه بگم، ولی فکر کنم که در این مدت که مثلا در ایران بودن ممکنه یه رابطه با فرد دیگه داشته.
خب آخه بدون نه عزیزم، اولا هیچ اگر یه خانومی با یه فرد دیگه ای رابطه داشته که هیچ دلیل نداره که رابطهش با شما کم بشه، و بعدم آخه بی دلیل که شما نمیتونید همچین نتیجه گیری بکنید. خب اون اگر مثل این مونی که من به شما برگردم بگم من منزل دوستم نرفتم، شما بگید به خاطر اینکه سقف خونه اومده بود پایین، آخه شما از کجای رفع زدید به اونجا عزیز؟ یعنی اونجاست که بس بحث و گفته، یعنی شما میگید تو تمایل جنسی نداری، علتش همین است که پای مرد دیگه در میانه. اگر شما بعد از نمیدونم اقلن باید 20 چند سال 25 سال حداقل، چون دختر 25 سال 26 سال با هم ازدواج کردید، شما همسر خودتون رو یه زنی با این مشخصات میبینید، یا ایشون شما رو یه آدم شکاکی میدونست الانم میدونه؟
هر دو
هستید. خب شما اگر آدمی هست ببینید عزیز، شما یه رابطه علت و معلولی بین دو چیز برقرار میکنید که باید بتونید کاملا ثابتش کنید، اونم تو این گونه موارد. و الا این که چون همسر من تمایل جنسیش کم شده پس حتما پای یک آدم دیگه در میونه، این حتی تو 10% مواردم نیست. این 90% چیزای دیگه است، ای بسا 50% چیزی، اونم بخصن تو این سن و سال. بعدم وقتی که این گفتگوها تو اون مسیر باشه که دیگه ما بحث این که با هم رابطه جنسی داشته باشیم و نداشته باشیم نیست. من متهمش میکنم به شاید بدترین اتهامی که تو زندگی زناشویی وجود داره که جای دیگه نیست، یعنی دیگه این بالاترینه. من نمیدونم متهم به چی میشه کرد یه زن رو یا یه مرد رو، و شما دارید ایشون رو به اون متهم میکنید. حالا یعنی من میخوام بگم که اون نتیجه گیری درست نیست. این که شما برید پلو دکتر، این نظر پزشکی عرض میکنم، این که هورمونای ایشون اندازه گیری بشه، این که با ایشون یه گفتگو بشه. حالا ایشون غیر از این موضوع، قبل از که برسیم به اینجا، تو وقتی کمی داریم، غیر از این اصلا دلیل خودشون چیه؟ یعنی خودشون فکر کنن چرا این تمایل جنسی درشون کم شده یا نسبت به شما کم شده؟
خودشون میگن که به خاطر که من مسن شدم و زن مسنی شدم این تمایل در من کم شده، مادرم هم میگن اینجوری بودن.
بعید نیست عزیز، یعنی حرفشون میتونه پایه داشته باشه. یعنی این مسائل چون مسائل هورمونی و جنسیه، اولا خیلی از خانم‌ها هستن که با یائسگی تمایلات جنسیشون کم نمیشه، اما بسیاری کم میشه و برخی تقریبا خیلی خیلی کم میشه یا برای مدتی حتی حذف میشه. و بعد
اگر ما رسیدیم به مرحله که بعد از بحث‌های فراوان ایشون الان غرق کردن و رفتن اینجا، و حالا شرایط بازگشت رو یه چند بارها عوض میکنه. یه بار میگم من میخوام طلاق بگیرم، یه بار میگم من میخوام که شرایط بازگشت من اینه که اختیارات کامل از طریق سفارت به من بدید، اجازه اختیار طلاق بدید، مهریه منو پرداخت کنید، اجازه مسافرت بدید به من به ایران. من معلومش میگم که مگه شما قبلا مسافرت نمیرفتید جایی به ایران؟
حالا اون استدلالا همش به نظر من حرفای بی معنی است. در امریکا شما با توجه به اینکه اشتباه نکنم 8 سال تو امریکایید و در این زمینه قوانین امریکا بر شما حاکم است، حداقل احوال شخصیش کمی متفاوته، ولی اینا اختیاراتی است که مربوط به جای دیگه است. در خصوص رفت و آمدشون اون توافق طرفین رو میخواد. در امریکا هم آدما برای اینکه برن سفر باید موافق باشن و باید پیامداش رو بپذیرن. ایشون ماجرای رفتنشون به ایران فقط با توضیح و توجیه داشت باشه، بله، اگر ایشون خودشون کار نمیکنن اونگونه که شما گفتید، هزینه این کار کی میپردازه؟
خب بنده باید بپردازم. ولی خب بعضی ایشون میگن که اگر شما اختیارات رو من ندید ممکنه یه زمانی برید ایران و منو ممنوع خروج کنید و نذارم من از ایران بیام، باید برید سفارت مثلا به من یه ورقه ای بدی که من آزادانه ایران.
نه من برای این که ایشون بگن شما اگر یه چنین رابطه‌ای بدی با هم دارید ای به اونجا رسیده، میتونم بفهمم که اینکه شما ممنون خروجشون کنید رو حقشو میتونن از شما بگیرن، اونو میتونم بفهمم، برای که اون قانون اساساً قانون غیر عادلانه است، اساساً قانون برهم زننده زندگی است برخلاف تصورشون، اونو میتونم بفهمم که کسی بگه از این بابت. ولی این معناش این است که من هیچ اعتماد و اطمینانی به تو ندارم، و چگونه آدمی که هیچ اعتماد و اطمینانی به دیگری نداره یا متقابل هست حالا صحبت از ازدواج و رابطه جنسی میکنن؟ ببینید، یعنی به نظر من بحث و گفتگوهایی که شما با هم کردید فقط در مسیر خراب کردن موضوعها یا خودتون بوده، به جایی نرسید.
خب دقیقا همینجور شد. سوال بنده با داجب اینکه وقتی جناب علی کمه، من نمیدونم که آیا باید این اختیارات رو ایشون بدن یا ندن. سوال من اینکه
نه، من پاسخ من به شما این است که اصلا این اختیارات رو بدید و ندید ای بسا در موضوع هیچ فرقی نکنه، تازه خرابترم بکنه. اصلا بحث اون نیست عزیز، یعنی شما با اضافه کردن موانع و محدودیت های سر راه زندگی هر دوتون که مسائل زندگی رو نمیتونید حل کنید. به نظر من اصلا پاسخی برای این موضوع، یعنی این شرایطی که ایشون گذاشتن ممکنه یکیش یا بعضیش کمی کمک بکنه، ولی به نظر من این مجموعه به گونه‌ای که شما بیان کردید حتما مضره. یعنی در حقیقت یه حق و سکوت هست از یه چیزی. به علاوه من پرسشم اگر ایشون هم چه، اگر ایشون حرف از این است که بعد از این که همه این چیزها رو ایشون نوشتن و دادن دست شما، شما برمیگردید به منزلتون بعد رابطه جنسی عادی با ایشون دارید، خب این که اصلا معنا نداره عزیز. اما اگر بگن من این رو میخوام به خاطر اینکه طلاق نگیرم، ولی اگر برگشتم حالا که آزاد هستم، یک هر کار دلم خواست بکنم، دو نه رابطه جنسی من به همون خرابی قبل هست، پس ما اصلا مسئله
را همین حرفا را میزنن. ایشون میگن که من دلیلش اینه که شما این درجه به من بدید من طلاق نمیگیرم، برمیگردم، ولی دیگه باید آزاد باشم، هر جا میخوام برم بیام، بدونین که شما بخواید از من سوالی بکنید جوابی بدم.
نه ببینید، اولا نه ببینید، اگر ایشون حرفشون این است که شما آدم شکاک و مزنونی هستید، اون موضوع رو باید روشن کرد و حل. اگر شما آدم شکاک و مزنونی نیستید، هیچ زن و شوهری حق ندارن به دیگری بگن تو حق نداری از من بپرسی که من کجا هستم یا کجا رفتم یا نرفتم. اصلا مسخره است این حرف. یعنی اصلا زن و شوهر اگه قرار باشه خبر از حال هم نداشته باشن و با توافق هم
بعد از تابستون سال قبل که رفتن ایران را برگشتن، این اتفاقات ناگهان افتاد.
حالا
که داشتن بودن کالیفرنیا، ایشون صحبت از برابری زن و مرد میکنن و صحبت از هم میگم اگه شما تا حالا برابر نبودید.
آخه این بحث های شما به جایی نمیرسه عزیز. اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم، باید ببینید اشکال کار من در نگاه به هر حال یک طرفه استدلالی شماست. اینو چون دارم میبینم عرض کنم، اصلا اینجوری بحث و گفتگو به جایی نمیرسه. شما من بگید که فکر با اینشون بعد از این حرفا زدن متوجه میشن ای بعد حق با شماست، برمیگردن. آقا موضوعی که اصلا چیزی رو نه اثبات میکنه رد میکنه. بعدم شما هی میگید یک تو عوض شدی از یک سال و نیم قبل، دو ماجرای حقوق برابر از وقتی رفتی کالیفرنیا پیدا کردی. اولا اصلا برفرض که نظر شما راجع به مثلا کالیفرنیا درست باشه، چه اهمیتی داره؟ ایشون اگه کالیفرنیا نمیرفت اینو نمیگفت. برای موضوع این که مطلب درسته یا غلطه، خوبه یا بده، برای ازدواج شما مناسبه و مفیده یا نیست، اون سواله. و الا این که حالا تو چون رفتی کالیفرنیا این حرفا رو میزنید، ببینید عزیز، اگر یه آدمی به خاطر اینکه دوستش گفته، معلمش گفته، تو تلویزیون شنیده، شیطان رفته تو وجودش، یه حرفی میزنه، مهمه که حرف درسته یا غلط. چرت و پرت داره به این که از کدوم منبع اومده و از کی اومده. شما روزی که به من میفرمایید من این رو دارم مرتبط میکنم به زمان یا مرتبط میکنم به مکان، منو نگران میکنید که من و شما دنبال این نریم که یه حرفی درست یا غلط. من به شما برگردم بگم این چراغ هزار برابر مثلا فرض کنید نور افکنها برق مصرف میکنه، شما به عنوان یه آدم متخصص میگید بیا ببینم چی میگی و بعد به من نشون بدید که اشتباهه. ولی شما نمیتونید بگید این رو چون قبلا نمیگفتی حالا میگی، یا این رو از لس آنجلس میگی نه از فرض کنین شیکاگو، پس حرفت به اون دلیل درست و غلطه، مگر یه ارتباط خاصی بین اونا برقرار کنید. من معتقدم شما حتما احتیاج دارید با یه آدم آگاهی یه چند جلسه دو نفره با اون آدم صحبت کنید که اولا معلوم بشه کی هستی، چی هستی، کجا هستی. اگر الان خود ایشون روی خط می آمدن، اگر می آمدن، حتی توی همین گفتگوی کوتاه یکی دو قسمت رادیو من میتونستم خدمتتون عرض کنم که موضوع و مسئله کجاست. بنام اصلا مسئله پیچیده نیست، یعنی شناخت شما و شناخت رابطتون و مسائل و مشکلات رو میشه فهمید. فقط کافی است که لطف کنید و از یک کسی کمک بگیرید و حتما تمنای من این است که اصلا این گونه مسائل رو نه تر کنید نه حل کنید، چون به هیچ جا نمیرسید. یعنی مشکل یه مقدار جدی تر از ایناست و از این طریقای نگاه‌های سطحی گذرا به جایی نمیرسید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، حتما خدمت شما و همسرتون توصیه حتمی قطعی میکنم هر کاری میخواید بکنید، هر بحثی میخواید بکنید که حتی 5 یا 10 ساعت وقت احتیاج داره، حتما در حضور یک روانشناس آگاهی باشه، و چون تازه تشوردید بهتر است که این روانشناس ایرانی باشه که هم با زبان فارسی آشنا باشه، هم فرهنگ و روابط ایرانی رو بشناسه. و امید من این است که به توافقی برسید تا این ماجرای عجیب و غریب و احتمالاً به نظر من جنگ بیهوده رو پایان بدید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از محبت. لطف کردید. تمام. شنگ و رجمن به امید گفتگوی با شما.